سلام، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمده. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز شنبه مسئولیت حمله مسلحانه به زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را پذیرفت. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز جمعه به این خبرگزاری گفته بود که در این حمله پنجشنبه شب 10 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها بر این افراد هنگام تیراندازی شد که آنان در زیارت سید پادشاه آقا سرگرم عبادت بودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهند. یوناما از طالبان همچنان خواسته است که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزود که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله پرتلفات را در این کشور به عهده گرفته است. یوشیا اویون که نماینده ویژه چین برای افغانستان روز شنبه 3 قوس در سفر به کابل با شمالی از مقامات طالبان دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. پیش از آن حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفت که در این دیدار نماینده ویژه چین در مورد سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنان با محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان دیدار کرده. این وزارت در خبرنامه گفت که در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری‌های اقتصادی، تحکیم روابط دو جانبه، سرحدات، سرمایه‌گذاری و موضوعات دیگر بحث کردند. یک گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که به طالبان در کابل و کاپیسا تلفات وارد کرده است. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که در حمله افرادش به گزمه نیروهای طالبان در ولسوالی نجراب کاپیسا جمعه شب یک عضو نیروی طالبان کشته شد و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پیش از آن در یک خبرنامه دیگر ادعا کرد که در کمین نیروهای این جبهه در کابل 2 عضو نیروی طالبان کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این حمله پیش از ظهر روز جمعه اعضای استخبارات طالبان در ساحه بالاحصار هدف قرار داده شدند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. از تیراندازی در نزدیک سفارت اسرائیل در شهر عمان پایتخت اردن خبر داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی و رسانه دولتی امروز یک شنبه 4 قوس گفتند که در این رویداد یک مرد مسلح کشته شد و 3 پلیس زخمی شدند. خبرگزاری دولتی اردن پترا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که پلیس پس از آن به یک مرد مسلح گلوله‌باری کرد که او به یک گزمه پلیس در منطقه رابعه آتش گشود. شاهدان گفتند که پلیس اردن بعد از شنیده شدن صدای تیراندازی ساحه نزدیک سفارت را که در آنجا پلیس حضور گسترده دارد مسدود کرد. این ساحه یک مکان شعله‌ور شدن تظاهرات مکرر علیه اسرائیل بوده است. مقام ها روز شنبه گفتند که 9 نفر به شمول یک مادر و 7 کودکش بر اثر لغزش زمین به دنبال بارانهای شدید در جمهوری دموکراتیک جنگ زده کانگو جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها همچنان گفتند که در این رویداد در شهرک نیکوبی به خانه ها آسیب رسیده، یک ساختار متعلق به کوپراتیف زراعتی محلی تخریب شده است و چندین مزرعه ویران شدند. و قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تا حدود یک ساعت دیگر به مساف تیم کرکت زیر 19 سال امارات متحده عربی برود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر امروز یک شنبه به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می شود. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های جوری 3 جانبه تا کنون 2 پیروزی و 1 شکست داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:06 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: هوای تازه و ساعت درسی. اما اکنون طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، یوشیا اویون که نماینده ویژه چین برای افغانستان دیروز در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه به طور جداگانه دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقاتش با مولوی عبدالکبیر در پست در اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. حکمت طالبان در خبرنامه گفته در این دیدار نماینده ویژه چین در باره سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکمت طالبان از ورود یک محموله تجاری از طریق رای آهن از چین به ولایت بلخ خبر داده. قطار حامل این محموله در دی ماه عقرب حرکت کرده بود. بیشتر در این گزارش رویا موسوی.
اولین قطار کالاهای تجاری افغانستان روز گذشته پس از عبور از خاک قزاقستان و ازبکستان وارد مزار شریف شد. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود اعلام کرد که این قطار در 55 کانتینر بارگیری شده و در ظرف 22 روز وارد افغانستان شده است. در این بیانیه آمده است که این قطار هنگام بازگشت بخش از کالاهای صادراتی افغانستان را با خود به چین و سایر کشورهای مسیر خواهد برد. در همین حال یوشیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان و جاوشینگ سفیر چین دیروز با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و مقامات دیگر حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما چین تنها کشوری است با وجود این که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط محکمی با کابل برقرار کرده است. غوث جان باز تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این که چین از طالبان و طالبان از چین چه انتظارات دارند میگوید:
از چین دو خواسته اساسی داره. یک، چین به رسمیت بشناسد حکومت طالبان را، یعنی حکومتی که او را امارت میگن، و در قسمت کمک های اقتصادی و پولی همراه حاکمیت طالبان همکار باشه. چین چی میخواد از طالبان؟ قبل از همه چین علاقمند است که هیچ نوع خطر از جغرافیای کشور ما یعنی افغانستان متوجه چین نشه. پروژه های لااقل اعلامیه ها و شعار ها و طرحهای اقتصادی تجارتی است که پیوسته هیئت های تجارتی اقتصادیش به سطوح مختلف، کمپانی های مختلف وقت طرف وقت بسیار متواتر میرن از افغانستان بازدید میکنند.
در این حال که چین روابط نزدیک خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان حفظ میکند، نگرانی های زیادی را از سوی افغانستان نیز دارد. طالبان قبل از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، آنها سابقه روابط نزدیک با شبه نظامیان اویغور چین و برخی گروه های دیگر را داشتند که برخی از آنها در منطقه و برخی در جهان به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند. اما پس از اینکه در آگوست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها همواره تاکید کردند که اجازه تهدید از خاک افغانستان به هیچ کشور را نمی دهند. پس از کشته شدن یک شهروند چینی و زخمی شدن 4 تن دیگر در خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان در 27 هفت اقرب نماینده ویژه چین در امور افغانستان با مرکز ارتباطات بین المللی پیکن در یک مصاحبه ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. یو شیاویونگ گفت که این گروه ها امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کنند.
گزارش بود در مورد دیدار یو شیاویونگ که نماینده ویژه چین برای افغانستان با برخی از مقامهای طالبان در کابل و رسیدن یک محموله تجاری از طریق رایاهن از چین به ولایت بلخ. این مقام چینی حدود یک هفته پس از کشته شدن یک شهروند چین و زخمی شدن 4 چینی دیگر در قلمرو تاجیکستان در امتداد مرز افغانستان به کابل سفر کرد. منابع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بودند که این حمله یک شنبه شب 27 عقرب از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این حمله را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته است که در این مورد تحقیق کند. حکومت تاجیکستان و هم طالبان هنوز درباره رویداد چیزی نگفتند. پیامدهای احتمالی قتل یک شهروند چین در تاجیکستان چی خواهد بود؟ این موضوع در برنامه مثلث بررسی شده که ساعت 10:11 پیش از ظهر امروز از رادیو آزادی پخش می شود. نسخه تصویری این برنامه را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی ببینید و بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
اکنون هم دو برنامه هفتوار، نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنامی شود چه خواهد بود و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج‌های ناپسند جامعه جلوگیری کنند. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر؟ و چگونه میتوان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بیشمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای این که سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. عبدالمنان اشکری زحمتی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحت منفعتی و ناراحت کننده است.
اینکه جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای باشنده شهر کابل به این باور است.